صفت میانه‌روی از بارزترین صفاتی مسلمان کامل است در فرهنگ اسلامی. خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز در همین زمینه بارها به طور خصوصی مورد خطاب پروردگار خیش قرار گرفته است. در این زمینه خطاب ها دو نوع است. یک خطاب عمومی، خطاب به همه مسلمین که نمونه اش همین آیه کریمه سوره البقره است، و یک اوامر و خطاب های خصوصی خاصی به رسول الله صلی الله علیه و آله. به این معنی که صفاتی که میانه رو بودن در اون صفت ها مهمتر و چشمگیرتره، جالبتره، سرنوشت سازتره. در اون گونه صفت ها پروردگار متعال به رسول الله نیز به طور خصوصی خطاب فرموده تا امت بیشتر به اون توجه کند. یا به جهت دیگر، صفاتی که بشر در آن دچار اشتباه بیشتر می شود و احتمال این که به دلایل مختلف هوا و هوس و غیره صفت مقدس میانه روی را از دست بدهند زیادتر است. در اون صفت ها پروردگار به رسول الله خطاب کرده تا مردم بیشتر توجه کنند به لحاظ اهمیت مسئله. نمونه اش این است. ممکن است مردم در آشکار ساختن عبادت، بلند خواندن نمازها و یا در مخفی کردن اون افراط کنند. یه دفعه فکر کنند فقط باید نمازها رو بلند بلند خوند، تلاوتها رو باید خیلی با صدای بلند خوند. یه دفعه برعکس فکر میکنند اخلاص در این است که پنهان کنیم، عبادتها رو مخفی کنیم تا هیچ کس نبینه. امکان این که سلیقه بشر در دو طرف قضیه اشتباه بکند خیلی زیاده. به این دلیل خداوند در همین زمینه خطاب به شخص رسول الله فرموده: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. نمازت را چندان بلند نخوان و اون را هم مخفی نکن. میان این و اون یک راه میانه انتخاب کن. نه چندان نمازها رو بلند بخوانیم که مزاحم دیگران بشویم، مانع قرائت و نیایش و راز و نیاز مردم با خدایشون بشویم، نه اینکه مخفی کنیم نمازها رو تا اونجا که خودمون هم نفهمیم چی میگوییم. میانه روی مشهور است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از شبها در مدینه منوره به نمازگاه های شاگردان خاص خود سری زد تا ببیند اونها در چه حال هستند. حضرت ابوبکر را در نمازگاهش دید و صدایی از اون نشنید، برای که قبل از اینکه به نمازگاه عمر بن الخطاب برسد از فاصله چند متری صدای قرآن خوندن عمر بلند بود. رسول الله در اونجا چیزی به شاگردان نفرمود، اما روز بعد در اولین ملاقات در مورد وضع نماز تهجد دو رفیقش، دو شاگردش سوال کرد. از ابوبکر سوال فرمود: چرا نمازت را، قرائتت را مخفی می‌خوندی؟ صدیق فرمود: یا رسول الله، قد اسمعت من ناجیت. عرض کرد به رسول الله، عرض کرد: یا رسول الله، با کسی که راز و نیاز می کردم صدایم می شنید، با کسی که صحبت می کردم صدایم می شنید، به بلند کندن نیاز نبود. رسول الله قبل از اینکه پاسخ بفرماید، تصحیح خود را اعلام بفرماید، از عمر سوال کرد: چرا بلند می خوندی دیشب؟ ابو حفص بر عرض کرد: یا رسول الله، کنت اطرد الشیطان و اوقظ النعمان، کنت افرد الشیطان و اوقظ النومان. عرض کرد حضرت فاروق اعظم به رسول الله صلی الله علیه و سلم، عرض کرد: یا رسول الله، شیطان را با صدای بلند قرآن از خود دور می کردم و خفته را بیدار می کردم تا نماز بخواند. یعنی اعضای خانواده که اطرافش خفته اند. عبدالله ابن عمر 16 سلام رو داشت، افراد خانوادهش. حضرت رسول صلی الله علیه و آله خطاب به ابوبکر فرمود: یا ابوبکر، ارفع من صوتک قلیلا و یا عمر اخفض من صوتک قلیلا، فرمود ای ابوبکر تو کمی بلندتر بخون و ای عمر تو کمی آرامتر بخون. همون میانه روی دیگه، امتا وسطا. و شاید مهمتر از این یا به اندازه این مسئله مهم بودن در مسائل زندگی است. عده مردم اونقدر شیفته مصرف و ولخرجی هستند که در هر مناسبتی دسترنج و مال حلال خود را بیرون می‌ریزند به فکر خب بالاخره خدا داده بذار خرج بشه. نه تنها به خاطر اینکه بخیل شناخته نشوند این کار می‌کنند، بلکه لذت می‌برن از ولخرجی و اسراف، غافل از اینکه خداوند فرموده ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اونهایی که ثروت و اموال خود را بی جهت خرج می‌کنند برادران شیطان ها هستند، یعنی بدکارند، برای اینکه نمیفهمند چگونه از این ثروت خدادادی استفاده کنند. حالا ایده برعکس، ایده فکر میکنند که مال آسانی به دست نمیاد و باید خیلی سختگیری کرد. از قول یک از بخلا نپرسیده که گفت پول است نه جان است که آسان بتوان داد، یعنی حاضر است جان بده ولی پول حاضر نیست بده. و درباره این دو متضاد بوده که چون خیلی مهمه سرنوشتازه، با وجود اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طبیعت شریفه اش، وجود مقدسش از هر گونه عیب و نقص در این زمینه مبرا و پاک بود، خداوند خطاب به رسول الله برای اینکه ما عبرت بگیریم فرمود ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. در بذل و بخش، در مصرف کردن مال، چونو نباش که گویا دستت به گردنت بسته است، کنایه از بخل. و چونو هم نباش که گویا دستت همیشه باز برای دادن، که اگر چنین کنی چه بخیل باشی چه مبذر، در این صورت مورد نکوهش و ملامت همه مردم قرار میگیری. فتق آدم ملومن مخدولا. امام غزالی رحمت الله علیه در بعضی تألیفات خود قضیه میانه روی بودن انسان و رابطه این مطلب با اهریمن بزرگ، اهریمنی که بر ما مسلطه، اهریمن لعین، شیطان بزرگ جن، نه شیطان بزرگ انس. شیطان بزرگ انس در زمان ما آمریکاست، ولی شیطان بزرگ جن همون ابلیس بزرگ است که از سجده بردن آدم خودداری کرد و خصم لدود انسان اعلام شد در نظام طبیعت. رابطه انسان با شیطان به گونه عجیبی است که اگر انسانی به بخل روی آورد به خاطر اقتصاد، شیطان همین تصور و فکر رو را تقویت میکند، چونون او را وادار به بخل میکند که حق مردم را نمیده، حق زن و فرزند را نمیده، حق پدر و مادر را نمیده، حتی از غذا و لباس خودش هم خودداری میکند، در واقع مال پرست میشود و چونون ثروت در چشم او عزیز میشود که از دست دادن یه مقداری از مال برایش مصیبت بار است و از این لحاظ شیطان او را به جهنم میفرستد. حال اگر کسی در وجودش غریزه و استعداد سخاوتمندی و بذل و بخش بیشتر باشد، شیطان از همین نقطه ضعف او استفاده میکند، چونون غریزه سخاوتمندی و بذل و بخشش تقویت میکند که به اسراف و ولخرجی روی میآورد و در نتیجه اسراف و ولخرجی به نص قرآن از مبذرین و اخوان الشیاطین قرار میگیرد و محکوم میشود. امام غزالی مثال دیگر در همین زمینه دارد. اگر کسی استعداد سخن گفتن داشته باشد، چونون ابلیس او را در این زمینه تقویت میکند که پیوسته حرف میزند، تهمت میزند، ادای مردم در میآورد، مبالغه میکند، دروغ میگوید، جایی که نباید حرف بزند حرف میزند و محکوم میشود. حال اگر کسی برعکس استعداد سکوت و کم حرفی در او باشد، ابلیس همین را تقویت میکند تا اونجا که امر معروف نمی کنند، نهی منکر نمی کنند، گواهی حق نمی ده. هرگز حاضر نیست حرف حساب بزنند، هرگز حاضر نیست اونجا که لازمه سخن بگوید.
سعدی میگوید دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. همون قدر که بی مورد صحبت کردن زیان‌آور است، همون قدر بی مورد سکوت کردن زیان‌آور است. هر چه به هنجار بود اون خش است. اگر دقیق باشیم اصولا به این جهت عدالت مشکله که خود عدالت یعنی میانه‌روی. یکی از جوانب عدالت عام همون میانه‌رویه، رعایت حقوق همه جانبه مردم، نه هر چه نفس خاص به او بدهیم که نفس پرست و هوا پرست باشیم، نه اونقدر نفس را سرکوب کنیم که اصلا جسم نتواند ادامه زندگی بدهد. نه چندون بخور که از دهانت براید، نه چندون که از ضعف جانت براید. اگر دقیق باشیم زیانهای اجتماعی و اخلاقی بخل کمتر از زیانهای اجتماعی و اخلاقی اسراف نیست. فرقش که خیلی مهم است این است که مصرف بالخرج نزد همه کس محبوبه، خودش در نهایت در اثر اسراف بالخرجی ذلیل می شود، اما بخیل پیش همه کس مبغوضه و همه کس با او دشمنند. از زن و فرزند بگیرید تا شریک همسایه، همه با بخیل دشمنند. برای اینکه شخص مال پرست وقتی حق خدا را نمیده، حق فرزندان را نمیده، زن، همسر، شریک زندگی از دست او در عذابه، معبودش مالش است. طبیعی است که چون این کسی عملا یه موجود مزاحم، حتی برای خودش هم مزاحم است. اگر میمون اول خودش راحت میشد، البته از شر عذاب زندگی راحت میشد، حالا عذاب بزرگ در جلوه. چون معمولا حدیث معروف است که بعضی معنی ظاهریش را درست نمیفهمن. حدیث این است که گویا روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر. مفهوم این حدیث درسته. حالا بگذاریم از این که روایتش تا چه حد از لحاظ اعتبار رجال حدیث، معنی ترجمه ظاهری حدیث این است: این زندگی برای مؤمن زندان است و برای کافر بهشت و مینو است. بعضی ها بد میفهمند، بعضی ها تصور میکنند مفهوم حدیث این است که مؤمن باید در این دنیا همیشه خود را گرفتار و حقیر و ظاهرا ذلیل و دور از تنعم قرار بده تا دنیا برای زندان باشد، و کافر هم طبعا همیشه باید شاد و خندان و شنگول باشه تا دنیا برایش بهشت باشد. ولی ظاهرا هرگز این منظور در منطوق حدیث نیست. منظور حدیث که بسیار عالیه این است که با توجه به جهان بعدی، هر چند مؤمن مرفه باشد نسبت به جهان بعدی اینجا برای زندان است، و هر چند کافر در این دنیا گرفتار باشد، ذلیل باشد، بدبخت باشد، بالاخره نسبت به جهنمی که بعد از مرگ در انتظار اوست این دنیا برایش بهشته. و این مفهوم بسیار عالیه در عرف شرع. عملا شخص بخیل در یک خود را در جهنمی قرار داده، در زندانی قرار داده که هر وقت بمیرد خودش از عذاب روحی و عذاب جسمی راحت میشه، به عذاب دیگر منتقل میشه، اطرافیانش هم از شر او در امان میمونند.